أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا سعی در مسعای جدید صحیح هست یا صحیح نیست. عرض کردیم بنابر این که احراز کنیم که این مسعای جدید که در حقیقت عرض مسعا را توسعه داده اند، اگر احراز کنیم این مسعای جدید که محل فعلی سعی از صفا به مروه شده و اون مسعای قدیم محل سعی از مروه به صفا شده، اگر احراز کنیم قبلن کوه صفا و مروه امتداد داشته تا همین مسعای جدید، بنابر نظر کسانی که معیار در این عناوین را وجود اینها در زمان شارع مقدس می دانند و میگن چون قبلا جبل صفا در این مسعای جدید هم بوده، پس سعی در اونجا میشه سعی بین الجبلین، دیگه مشکلی نخواهد داشت. اما اگر کسی گفت باید سعی در صفا و مروه فعلی باشه، از این باب که این عناوین قضیه حقیقی‌اند، مثل بقیه عناوین حقیقیه و قضایای حقیقیه تابع صدق در زمان مکلف هستند. شما در لا ربا الا فی ما یکال و او یوزن میبینید فقهای معاصر همین رو میگن، میگن اگر چیزی در زمان پیامبر مکیل بود ولی الان معدود هست، ربای معاوضی در آن جایزه، چون الان دیگه ما یکال او یوزن نیست. ولو برخی از فقها، بلکه نسب الی مشهور الفقها، گفتن معیار در ما یکال او یوزن عرف زمان شارع مقدس هست، ولیکن الان میبینیم فقهای ما این رو قبول ندارن، میگن قضیتون حقیقیه و اگر امروز گردو مثلا جزء معدودات باشد، ربای معاوضی در آن بی اشکال است، 10 عدد گردوی خوب رو معاوضه کنیم با 15 عدد گردوی متوسط و درجه 2، اشکال ندارد. ولو در زمان پیامبر فرض کنید گردو مکیل یا موزون بود، در اینجا هم همینه. در عناوینی که در حج مطرح است، مثلا احرام از مکه، خیلی از بزرگان میگن معیار مکه فعلی است، نه مکه زمان پیامبر. یا آقای سیستانی میگن اگر کوههای اطراف منا را بتراشند. اون قسمت تراشیده شده الان دیگه جزء وادی مناست. کار نداریم که زمان پیامبر جزء جبال محیطه به منا بوده. خب این بیان اقتضا میکنه که ما دیگه نتونیم در مسعای جدید سعی کنیم، چون یقینا الان کوه در اون بخش وجود ندارد. چرا؟ اگر شما در صدق سعی بین الجبلین، بین جبل الصفا و جبل المروه شرط بدانید کما هو ظاهر و عباراتهم، که از ابتدا تا انتها از ما بین الجبلین خارج نشید. شما از ما بین الجبلین خارج می شوید. خب ما در مروه که وجود نداره، اینی که شما میگید در حالا یک مقدار سربالایی ممکنه در اون مسعای جدید، من چون نمیرم مسعای جدید خیلی اطلاع ندارم، ولی حالا یک مقدار ارتفاع شاید ابتداء سعی و انتهای سعی باشه، ولی احراز میشه که اینها مسمای جبل صفا و جبل مروه بوده. این اول کلامه، یک مقدار ارتفاع کم، ولی وقتی میبینید هیچی در مقابلتون نیست، نه کوه صفایی در مقابلتون میبینید نه کوه مروه‌ای، و این اشکال هست. ولیکن با قطع نظر از این اشکال بگیم معیار کوه صفای زمان پیامبره و شاید در اون زمان امتداد داشته، یا طبق شهادت عدول قطعا امتداد داشته، و یا اینی که آقا می فرمایند که باید روش تأمل بیشتری بکنیم، که یک مقدار ارتفاعی که اگر باشد در مسعای جدید به حدی که صرف کند، همین ارتفاع کوه بوده که الان هم هست. خب و این بحث جدید شروع میشه که اگر ما شهادت معتبره داشته باشیم بر این که کوه صفا تا مسعای جدید امتداد داشته، حرفی نیست، طبق شهادت معتبره عمل میکنه. اما اگر شهادت معتبره نداشتیم، نوبت رسید به شک، مقتضای قاعده اشتغال هست این است که اصالت الاشتغال جاری کنیم و احتیاط کنیم، یا اصالت البراءه جاری کنیم. برخی از بزرگان در این موارد اصالت البراءه جاری می کنند. وجه اجراء اصالت البراءه اینه که میگن که جبل صفا اسم گذاشته شده برای اون مکان مخصوص، از قبیل و از خاص موضوع له خاص. اگر اون مکان مخصوص عرضش مثلا 20 متر باشه، شارع مقدس وقتی امر میکنه به سعی، امر میکنه به سعی در این محدوده 20 متر، و اگر محدوده اون جبل صفا 10 متر باشه، شارع مقدس امر میکنه به سعی در این محدوده 10 متر. پس شک میکنیم که آیا شرع مقدس فرمود یجب السعی فی ضمن عشرت امتار ارضن یا یجب و سعی فی ضمن عشرین مترن ارضن، میشه دوران و لن بین تعیین و تخییر. بله این مبنا طبق قضیه خارجیه واضح هست که عنوان مشیر هست اس بین جبل صفا و المروه به اون واقع خارجی زمان شارع. اما اگر قضیه حقیقیه بگیم این دیگه بعیده کسی بیاد و بگه که عنوان مشیر است به اون واقع جبل صفا که مردد است 10 متر باشد یا 20 متر، چون قضیه حقیقیه نظر داره به عنوان کلی نه به واقع موجود خارجی در زمان شارع، ولذا این اجراء اصل براءت متوقف است بر این که ما از قبیل و قضیه خارجیه بدانیم یجب السعی بین جبل صفا الی جبل المروه را، یعنی جبل صفا را مشیر بدونیم به اون واقع خارجی زمان پیامبر که اگر 20 متر است میشه یجب السعی فی ما بین 20 متر ارضن، اگر 10 متر بوده میشه یجب السعی فی 10 امتار ارضن، میشه دوران الام بین التعیین و التخییر مشهور در دوران الام بین التعیین و التخییر قائل به احتیاط هستند، هم مشهور قدما و هم در میان معاصرین آی سیستانی آی زنجانی قائلن در دوران الام بین التعیین و التخییر باید احتیاط کرد. اما احتیاط هم این است که در مسعای جدید سعی نکنیم، در مسعای قدیم سعی کنیم. اما عده زیادی از اصولیین معاصر مثل مرحوم آقای خویی و اکثر تلامذه ایشان از جمله مرحوم استاد در دوران الام بین التعیین و التخییر قائل به براءت از تعیین هستند. میگن شک میکنیم که شارع واجب کرده سعی در این محدوده 10 متر را در عرض مسعا، یا واجب کرده سعی در این محدوده 20 متر را در عرض مسعا. اصل براءت میگه واجب نکرده سعی رو در محدوده 10 متر. نگید آقا این معارض داره، معارضش اصل براءت از این است که سعی در محدوده 20 متر رو واجب نکرده، که آی سیستانی که میگن در دوران الام بین التعیین و التخییر باید احتیاط کرد به خاطر همین معارضه است، ولی شما میتونید از این معارضه جواب بدید. معارضه اینه، گفته میشه که شما قائلین به اصل براءت از تعیین، میگید براءت جاری میکنیم از وجوب سعی در خصوص این 10 متر در عرض مسعا. خب این معارض داره، معارضش براءته از وجوب سعی در محدوده 20 متر هست. در عرض مسعا. اینا با هم تعارض میکنن، چون علم اجمالی داریم یکی از این دو واجب است، تعارض میکنن، تساقط میکنن، باید احتیاط بکنیم. هر کدام از این دو اصل فی حد ذاته جاریه، اما جمع بینهما ممکن نیست، ولذا تعارض و تساقط میکنه. جوابی که داده میشه از این شبهه معارضه اینه که گفته میشه که اولا اصل براءت از وجوب جامع، اینمون وجوب سعی در 20 متر، این در چه ظرفی میخواد جاری بشه؟ اینو باید تأمل کنی. ما در ظرف علم اجمالی باید ببینیم جریان این اصل اثر دارد یا ندارد، نه اینکه غمز عین بکنیم از علم اجمالی به وجوب جامع بین تعیین و تخییر. یک وقت من علم ندارم به اصل وجوب سعی در این حال، بله براءت از وجوب جامع سعی اثر داره، براءت جاری میکنم از وجوب سعی در محدوده 20 متر، این اثر داره، قبول. اما فرض اینه که ما چشممون رو واقعیت که نمیتونیم ببندیم، واقعیت اینه که ما علم اجمالی داریم به وجوب سعی، در این ظرف علم اجمالی باید ببینیم که اصل براءت از وجوب سعی در اون جامعه 20 متر اثر دارد یا ندارد. وقتی نگاه میکنیم میبینیم هیچ اثری این اصل براءت ندارد. چرا؟ برای اینکه یا با این اصل براءت شما میخواهید بگید در این محدوده 20 متر عرض مسعا هم لازم نیست سعی، این میشه ترخیص در مخالفت قطعیه. خود این اصل براءت از وجوب سعی در این 20 متر خودش ترخیص در مخالفت قطعیه است، نه جمع بین این اصل براءت با اصل براءت از وجوب سعی در محدوده 10 متر. در جاهای دیگر که میبینید تعارض میکنن اصول در اطراف علم اجمالی، برای اینکه در این ظرف علم اجمالی هر کدام از اصلها در یک طرف علم اجمالی جاری بشه و اصل در طرف دیگر جاری نشه، ترخیص در مخالفت قطعیه لازم نمیاد. من میدانم یکی از این دو آب خوردنش حرامه در این علم ظرف علم اجمالی، و اصل براءت جاری کنم از شرب آب الف، طبعا اصل براءت از حرمت شرب آب الف یعنی عدم جریان اصل براءت در آب ب، چون اینا با هم تضاد دارن. جریان اصل براءت در آب الف مساوق است با عدم جریان اصل براءت در آب ب، این مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه نیست که یک طرف رو میگه میتونی بخوری و هاکذا. اصل براءت از حرمت شرب آب ب در موطن علم اجمالی باز ترخیص در مخالفت احتمالیه علم اجمالی است. جمع بین البراءتین مستلزم ترخیص در مخالفت قطعی علم اجمالی هست، اما در ما نه نفی نه، در این موطن علم اجمالی اصل براءت جاری کنیم. فرض این علم اجمالی داریم یا سعی در این 10 متر واجب است یا در این 20 متر. اصل براءت از وجوب سعی در 20 متر به تنهایی ترخیص در مخالفت قطعی است. اصل براءت از وجوب سعی در این محدوده 20 متر اصل براءت بگه در این محدوده 20 متر لازم نیست سعی. خود این اصل براءت یعنی ترخیص در مخالفت قطعیه. چون من بله اصل براءت از وجوب سعی در اون 10 متر که مستلزم مخالفت قطعیه نیست. خب میتونی بری سعی بکنی در اون مسئله جدید، سعی کردی در اون محدوده 20 متر، این که مخالفت قطعیه نیست. اما اصل براءتی که میگه سعی در کل این 20 متر هم واجب نیست، این مخالفت قطعیه است. اگه نه در مسئله قدیم سعی کنیم نه در مسئله جدید، میگه مخالفت قطعیه. خود این اصل براءت از وجوب سعی در محدوده 20 متر که کل مسئله جدید و قدیم هست، به عنوان مثال، خود این اصل براءت ترخیص در مخالفت قطعی است و جاری نمی شود. اگر بخواهد این اصل براءت از وجوب سعی در این 20 متر اثبات کند وجوب سعی در اون 10 متر را، اصل مثبته. اگر بخواد بگه لازم نیست در کل این 20 متر سعی کنید، ترخیص در مخالفت قطعی است. این که آقای سیستانی می‌فرمان هر اصلی رو باید فی حد ذاته ببینیم اثر دارد یا اثر ندارد، اصل براءت از وجوب سعی در این 20 متر فی حد ذاته اثر دارد، اثری تأمین از این وجوب محتمل هست. آقا اصل براءت در هر کدام از دو طرف علم اجمالی رو درسته باید فی حد ذاته ببینیم، اما معنی فی حد ذاته چیه؟ فی حد ذاته یعنی با قطع نظر از اصل براءت دیگر، نه با قطع نظر از علم اجمالی. ما در بستر علم اجمالی میخواییم اثاری کنیم، در بستر علم اجمالی اصل براءت از وجوب سعی در 20 متر در مسعا، یعنی کل مسعای جدید و قدیم، خود این اصل براءت مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی هست و جاری نمی شود. فیجری اصل براءت از وجوب سعی در اون محدوده 10 متر که مسعای قدیم هست بلا معارضه. نفهمیدم. ببینید مشهور و من هم سید سیستانی که میگن در دوران الام بین التعیین و التخییر باید احتیاط کرد. وجه کلامشون چیه؟ یک وجهی که ذکر میکنن و آقای سیستانی هم ذکر کردن اینه که اصل براءت از هر طرف باید فی حد ذاته حساب بشه که اثر دارد یا ندارد. اصل براءت از وجوب سعی در 20 متر که کل مسئله است فی حد ذاته اثر دارد با قطع نظر از علم اجمالی، ولذا اگر شما مثال بزنم دوران ام بین تعیین و تأخیر بود، عاجز شدید از محتمل التعیین، مثلا ام ظاهر است بین وجوب عتق رقبه تعیینن یا وجوب عتق رقبه او اطعام ستین مسکینن تأخیرن و الان عاجزید از عتق رقبه، این درسته، آقای سیستانی درست میفرماد. خب ما براءت از وجوب جامع بین عتق رقبه و اطعام ستین مسکینن جاری میکنیم، آزاد عتق رقبه که نمیتونیم بکنیم، از وجوب جامع هم براءت جاری کردیم، اطعام ستین مسکینن هم نمیتونیم نمی کنیم طبق این اصل براءت، اونم ترک میکنیم. حرف درستیه، اما عرض ما اینه که اصل براءت از یک طرف علم اجمالی باید با قطع نظر از جریان اصل براءت در طرف دیگر حساب بشود، نه با قطع نظر از علم اجمالی. وجهی نداره ما قطع نظر کنیم از ظرف علم اجمالی. خب بالاخره ظرف علم اجمالی است، من علم دارم در فرضی که قادرم بر عتق رقبه، علم دارم یا عتق رقبه تعیینا واجب است یا جامع بین عتق رقبه و اطعام ستین مسکینان. ما میگیم در این ظرف علم اجمالی براءت از وجوب جامع بین عتق رقبه و اطعام ستین مسکینان، این اگر بگه میتونی ترک کنی این جامع را، که ترک جامع به ترک جمعی افراد آن هست، این میشه مخالفت قطعیه. نه عتق رقبه بکنم نه اطعام ستین مسکینان، خب این مخالفت قطعیه است. و اگر میخواد اثبات کنه وجوب عتق رقبه را، میشه اصل مثبت. پس چه اثری دارد این براءت از جامع؟ و لذا این براءت از جامع جاری نمیشه. براءت از وجوب تعیینی اون محتمل و تعیین جاری میشه بلا معارضه، که در مانند نفی نتیجه میشه براءت جاری میکنیم از وجوب سعی در اون محدوده 10 متر در عرض مسا که مسای قدیم هست. حالا در اقل و اکثر ارتباطی این مشهود براءتی هستن، چون میگن بالاخره اون 9 جز یقینا بر ما واجبه، فرق میکنه با دوران ام بین التعیین و التخییر که معلوم نیست آیا مثلا عتق رقبه بر ما واجب است یا جامع بین عتق رقبه و اطعام ستین مسکین احدهما. اینجا اینطور نیست که بگیم 9 جز یقینا به عهده ما اومده، شک داریم در وجوب جزء 10 براءت از او جاری کنیم. خب پس فرق میکنه، مشهور هم در اقل و اکثر ارتباطی براءتی هستن، چون میگن 9 جز که متعقل است مسلم به عهده ما اومده، معنا نداره از او براءت جاری کنیم. اگر عاجز بشه از سعی در مسعای قدیم الی آخر الوقت، وقت علم اجمالی پیدا میشه، یا بر او واجب است استنابه یا واجب است سعی در مسعای جدید. اگر بتواند با استنابه سعی در مسعای قدیم بکند به وسیله نائب گرفتن، و علم اجمالی منجز میشه، چون میگه یا بر من واجب است سعی در مطلق مسعا ولو در مسعای جدید، یا واجب است سعی در مسعای قدیم و عاجز از آن هستم و وظیفه من میشود استنابه، و این علم اجمالی منجز خواهد بود. خب پس فرضها رو جلو نبرید که ما مواجه با مشکل بشیم دیگه. اگر استنابه هم ممکن نبود دیگه چه گلی به سرش بزنه دیگه، همون دیگه بالاخره چه کار کنه؟ احتمال میدید که اصل سعی واجب نباشه؟ حج بلا سعی، ها عمرتون بلا سعی، اگه واقعا هم تو احتمال میدید بس براءت از وجوب اصل سعی جاری میکنیم، اگه نه استنابه ممکن باشه نه سعی در مسای قدیم، براءت جاری میکنیم از اصل وجوب سعی، اونه که گفتیم. ولیکن خیلی این فرضای سخت رو تصور نکنید کار مشکل میشه. فعلا در همین دوران ام بین تعیین و تأخیر میگیم حق با مثل مرحوم آقای خویی و استاد هست که براءت از وجوب تعیین رو جاری میدونن بلا معارض. ولیکن اجازه بدید وجه دوم هم یادم آمد ذکر کنم برای جواب از مشهور که در دوران الام بین التعیین و التأخیر قائل به وجوب احتیاط هستن. وجه اول ما این بود که اصل در وجوب جامع اثر ندارد، پس اصل براءت از وجوب محتمل التعیین جاری می شود بلا معارض. جواب دوم اینه که ما به نظرمون خلافاً لجمع کثیر من الاعلام اصلا این علم به جامعه بین تعیین و تأخیر عقلا منجز نیست، نیاز به اصل بلا معارض هم نداریم. چرا؟ برای این که درسته مثلا در این مثال دوران ام بین وجوب عتق رقبه یا وجوب احدهما اما عتق رقبه او اطعام ستین مسکین، عنوان متعلق تکلیف مردد بین متباینینه. آیا عنوان عتق رقبه است یا عنوان احدهما؟ عنوان متعلق تکلیف مردد است بین متباینین، ولیکن اونی که عقلا به عهده میاد واقع احدهما هست نه عنوان احدهما. پس ما یقین داریم واقع احدهما به عهده ما اومده، اما واقع احدهما در ضمن خصوصیت عتق یا لا به شرط از خصوصیت عتق. ما میگیم به حساب عنوان حساب کنید، بله نمیدونیم عنوان عتق رقبه بزن عتق رقبتن به عهده ما اومده یا عنوان افعل احدهما. عنوان احدهما غیر عنوان عتق رقبه است، ولذا به این لحاظ عنوان ها رو حساب کنیم متباینین میشن، ولذا خیلی ها میگن اگر اصل بلا معارض جاری نشه در اون براءت از وجوب عتق رقبه عقلا باید احتیاط کنیم. اصل براءت هم که همه قبول ندارن در اطراف علم اجمالی جاری بشود، کسانی هستن قائل به مسلک علیت هن. مسلک علیت یعنی اصل بلا معارض در اطراف علم اجمالی محال است جاری بشود، ولذا اون جواب اول که گفته شد اصل بلا معارض جاری می شود برای نفی وجوب محتمل التعیین بنابر مسلک اقتضا هست که مسلک ما هست، نه بنابر مسلک علیت که معتقد است علم اجمالی علت تامه است برای وجوب موافقت قطعیه. معنای مسلک علیت اینه که علم اجمالی علت تامه وجوب موافقت قطعیه است و امکان ندارد شارع ترخیص بدهد در مخالفت احتمالیه آن با اجرای اصل بلا معارض. بنابر مسلک علیت اون وجه اول تمام نیست که می گفتیم اصل بلا معارض دارد، اما وجه دوم بنابر مسلک علیت هم جاری است. ما میگیم اصلا اقتضاء تنجیز ندارد علم در دوران الام بین التعیین و التأخیر، چون این علم به لحاظ عنوان بله میگیم عنوان عتق رقبه نمیدونم به عهدم اومده یا عنوان احدهما میشن متباینین، ولیکن اونی که عقلا به عهده میاد واقع احدهماست نه عنوان احدهما. واقع احدهما یعنی واقع احدهما یقینا به عهده من اومده، واقع احدهما یا در ضمن خصوصیت عتق رقبه یا لام شرط از خصوصیت عتق رقبه. پس علم اجمالی منحل میشه، علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی، به این که واقع احدهما به عهده من اومده. چون اگر عتق رقبه بر من واجب بشه، واقع احدهما به عهده من اومده، منتها به عنوان عتق رقبه. پس واقع احدهما به عهده من اومده، نمیدونم در ضمن خصوصیت عتق رقبه یا لابه شرط از خصوصیت عتق رقبه، علم اجمالی عقلا منحل میشه، واقع احدهما قطعا به عهده من اومده، براءت جاری میکنم از وجوب خصوصیت عتق رقبه. در ما نحن فیه هم براءت جاری میکنیم از خصوصیت سعی در خصوص این 10 متر را. پس مشکلی به لحاظ اصل عملی در دوران بین تعیین و تأخیر نداریم، اما اشکالات دیگری هست که عرض میکنم. شارع وقتی بگه اعتق رقبتن، این میشه واقع احدهما دیگه. واقع احدهما یا عتق رقبه یا اطعام ستین مسکینن، واقع احدهما عبارت هم از عتق رقبه. یا پس واقع احدهما علی ای تقدیر به عهده من اومده، یا در ضمن عنوان احدهما یا در ضمن عنوان عتق رقبه. وش براءت میگه در ضمن عنوان عتق رقبه به عهده شما نیومده، اما براءت از اینکه در ضمن عنوان احدهما به عهده شما نیومده اثر عملی نداره. و عقلا هم یک، و عقلا اونی که موجب تضییق علم اجمالی به تکلیف منجزه، اونی که موجب زیغه اینه که عتق رقبه به عهده ما بیاد. واقع احدهما که یقینا به عهده ما اومده، و اونی که موجب زیغه اینه که عنوان عتق رقبه به عهده ما بیاد، که علم به اون نداریم، براءت عقلیه هم میتونیم از اون جاری کنیم. اما به نظر ما این مطلب اشکالاتی دارد که عرض میکنیم. اما اشکال اول اینه که یا اس ابین جبل صفا و المروه رو قضیه خارجیه میگیرید یا قضیه حفیظیه، و علا ای من التقدیرین اصل براءت جاری نیست. اما اگر قضیه خارجیه بگیریم، عرض ما اینه، خوب دقت کنید، هیچ ظهوری ندارد خطاب اس امن جبل صفا در این که مولا موضوع حکمش رو اون واقع عرض مسعا که یا 10 متر است یا 20 متر، هیچ ظهوری نداره خطاب اس ابین صفا و المروه در این که اون واقع رو موضوع حکم قرار داده، که اگر 10 متره 10 متر رو موضوع قرار داده، اگر 20 متره 20 متر رو موضوع قرار داده، همچه ظهوری نداره. بلکه ظاهر این خطاب اینه، هر چیزی که عرفن، ولو عرف زمان پیامبر، قضیه خارجیه بگیریم، عرفن مصداق سعی بین جبل صفا و المروه هست، او موضوع حکمه. واجب از سعی در سعی به نحوی که عرفاً صدق کنه سعی بین جبل صفا و المروه. چرا؟ برای اینکه ما گفتیم عناوینی هستن که نسبت مولا و عبد به او علی حد سواه، یعنی اینجور نیست که مولا محال باشد، جاهل باشد به ما و مولا و مقنن، محال باشه که جاهل باشه به اون موضوع حکمش. این اگر جایی است که مولا محال جاهل باشه به موضوع حکمش، بله، این شبهه مفهومی است، یا در به اصل عملی هم که رجوع کنیم مجرای اصل براءت میشه. اما در جایی که نه، مولا وقتی میگه سعی کن بین جبل الصفا و المروه، مولا به ما هو مولا لا به ما هو عالم الغیب، بهش بگن آقا کوه صفا 10 متر یا 20 متر، میگه من چه میدونم، منم مثل شما، من واجب کردم سعی بین جبل صفا و مروه رو، یعنی هر چیزی که عرف بگه سعی بین جبل صفا و مروه، و شما نمیدونید آیا سعی در این مسعای جدید عرفاً مصداق سعی بین جبل صفا و مروه هست یا نیست، میشه مجرای قاعده اشتغال، چون متعلق تکلیف مردد بین دو چیز نیست، متعلق تکلیف واضح است. یجب السعی فیما یصدق علیه جبل الصفا و المروه، شک در مصداق خارجی، شک در امتثال است. اینجا مجرای قاعده اشتغاله. انشاءالله تأمل بفرمایید تا توضیح این اشکال و بقیه اشکالات رو روز دوشنبه عرض کنیم. والحمدلله رب العالمین.